توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث و الهول و یعتبر و ان یکون النصاب و وجودن فیه اجمع فلو نقص انه فی اصدائهی او تبدلت اعیان النصاب به جنسهی او غیره او به سبک ولو به قصد الفرار عن الزکات لم تجب فیه زکاتون و این استوهب فی هذه السوره بل هو الاحوت دعم لوکان السبکو بعد وجوب الزکات به حلول الهول لم یسخد. یه سومین چیزی که در وجوب زکات نقدین، چون بحث ما در زکات نقدین اعتبار داره، مسئله گذشتن حوله. باید یک سال تمام برای این درهم و دیناری که زکات به او تعلق میگیره بگذره تا اینکه زکات بر اون واجب باشه، و اگر یک سال نگذره زکات واجب نیست. از میشود که دلیل بر این مطلب، خب علاوه بر این که ادعای اجماع هم شده، روایاتی است که این مسئله رو بیان میکنه که در صدر روایات اون صحیحه علی ابن یقطین عن موسی بن جعفر علیهم السلام که خوندیم اون صحیحه رو، که ایشون سوال میکرد که یجتمع اندی الشیء الکثیر قیمتن یا قیمتو، پیش من جمع میشه یک اشیایی که از نظر قیمت و مالیات زیاده. ولی کی جمع بشه؟ در چه زمانی؟ حول سنه، یعنی نزدیک به یک سال، نه اینکه تمام سال پیش من هست، نزدیک به یک سال یک اشیاء کثیره‌ای که از نظر قیمتم خیلی بالاست پیش من جمع میشه. امام فرمودند که در این روایتی که خوندیم، امام فرمودند که نه، بر شما زکات لازم نیست، و قاعده کلش همین است که و کل ما لم یحول علیه الحول، هر درم و دینار، هر ذهب و فضه‌ای که حول بر او حلول نکنه، اینجا زکاتش واجب نیست. و تقریبا حول سنته که به معنای قرب سنه است، که معناش این است که سال تمام نشده، این که پاید نمی کند در وجوب زکات. و تصریح بعدی هم می فرمایند و کل ما لم يحل عليه الهول فلا زکات فیه. و بعد مسئله رکاز رو متعرض میشن که ما عرض کردیم که یک رکاز در باب خمس داریم و یک رکاز در اینجا و فرقش هم بیان کردیم. حالا عمده روایات همون صحیحه علی ابن یقطین بود که ملاحظه فرمودید، لکن در این حال بعضی از روایات دیگری هم در این مسئله وارده که اون روایات را هم باید انشاءالله ملاحظه کنیم. در باب عرض می شود 15 از ابواب زکات ذهب و فضه، باب 15 اصلا انوار باب هم همینه، باب و اشتراط حلو حول اشتراط حول عرض می شود که حول اون اولی حلول باید باشه که حول نمیشه، منهین الملک فی وجوب زکات نقدین، که عرض کردیم که اون روایت علی ابن یقطین که در این باب نیست ولو اینکه اینجا هم باز ذکر کرده. روایت اول یک صحیحه است بال محمد حلبی، قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یفید المال، یعنی فایده میبرد، فایده میبرد یک مالی رو. قال امام در جواب فرمود لا یزکیه حتی یحول علیه الهول. او لا یزکیه یعنی لازم نیست که عرض میشه از زکاتشو بده قبل از آنی که حولی آمده باشد. روایت دیگر دوم همین بابه، این روایت مولا عبدالله ابن سنانه، سندش هم خوبه ولو اینکه درش علی ابن ابراهیمه، لکه ما این اسناد رو تصحیح کردیم. قال عبدالله ابن سنان میگوید سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل کان له مال موضوع، یک مردی که دارای مالی است که این مال رو کنار گذاشته، موضوع یعنی همینطور به حال خودش گذاشته، حتی اذا کان قریباً من رأس الهول، تا نزدیک یک سال این مال همینجور به حال موضوعیت خودش باقیه، انفقه قبل اون اولش این حتی باز دوباره اون رجل کان له مال موضوع حتی اذا کان قریباً من رأس الهول انفقه قبل ان یحول علی، قبل از اینکه سال برش بگذره میتونم این رو خرجش بکنم در هزینه های زندگیمون، علیه صدقتون، صدقه معنای زکات طبعا لایه شریف، آیا صدقه بر این مال موضوع اینطوری که هنوز سالم برش نگذشته آیا واجبه؟ امام بفرماید نه. روایت بعدیش هم که عرض کردیم همون روایت علی ابن یختینه که قبلا هم ذکر کردن ولی اینجا هم آوردن. روایت بعدی از بیشود که روایت زراره است عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، امام باقر علیه السلام اینطور فرمودن: از زکاتو علی المال صامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. مال صامت یعنی که در اون عبارت روایت قبلی ازش تعبیر موضوع شده باشه، موضوع شده بود. مال صامت یعنی مالی که در مسیر تجارت و اینها قرار نگرفته، بلکه همینطور خود به خود این مال رو نگه داشته. انه قال از زکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه، یعنی این برابر نکرده باشه و الا اگر تغییر داده باشه یا به تجارت یا به غیر تجارت، زکات برش واجب نیست. روایت پنجم، روایت عرض می شود که زراره و بکیر ابن اعین فی حدیث انهما سمعا ابا جعفر علیه السلام، پدر و پسر یعنی دو برادر، شنیدن از امام باقر که امام باقر اینجور می فرمود: یقول انما الزکات علی الذهب والفضة الموضوع. موضوع در مقابل عرض می شود جا به جا کردنه. اذا حال علیه الحول ففیه الزکات و ما لم یحول علیه الحول، عرض می شود، فلیس فیه شیعون. روایت بعدی هم که آخرین روایته، فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال لا تجب الزکات علی المال حتی یحول علیه الحول. صاحب وسائل می فرماید در روایات گذشتم روایاتی داشتیم که دلالت بر این مطلب می کرد، تنها خصوص این روایاتی که خوندیم در این مسئله وارد نشد. پس بالاخره مسئله مزی حول همونطوری که در زکات انعام هم فرض کردیم و عرض کردیم، زکات انعام در صورتی بود که یک سال پیش این شخص باشند فی کل اربعین شاتن شاتون، یعنی اربعینه که پیش این هست، ولی اگر این اربعین رو در وسط سال بفروشه یا تبدیل بکنه این دیگه بزی حول در کار نیست و وجوب زکات هم در کار نیست. پس اجمالا این مسئله یک مسئله مسلمیه و کسی هم درش مخالفت نکرده و مخالف هم در کتبی که کتب فقهی مفصله، مخالفی هم در باب این مسئله عرض شد شناخته نشده.
مانای رو جواب از سامتون منخوش سامیز اونجا چی مانم بیاریم؟ اینجا که بیمانای
ربطی به منگوهش نداره، ثابت در مقابل ولم یحرک هو، خودش معنا کرده در روایت علی مال صامت الذی یحول علیه الهول ولم یحرک هو، یعنی جا به جا نکرده باشه، تبدیل و تبدلی تحقق پیدا نکرده باشه. این یه مسئله بود که خب خیلی مهم بود. در اینجا در ضمن اسالس چند تا مسئله عنوان کرده. مسئله یک، یوزم و دراهم و دنانیر بعضها به نسبت الى بعض به نسبت الى تحقق النصاب و این اختلاف بین حیث الاسم و سکه بل بین حیث القیمت و اختلاف رغبه فیزنبل قران الایرانی الى المجیدی و روپیه یا روپیه عرض شد بل یزنبل الرائج الفعلی الى المهجور و اما به نسبت الى اخراج زکات فان تطوع المالکو بالاخراج من الارقب و الاکمل و قد احسن و زاد خیرا و الا اخرج من کلن به قسطه و نسبته علی الاقوا ولا یجوز الاجتزاء بالفرد العدوان عن الجمیع. اسئله این است که در باب دراهم و دنانیر که نصاب رو ما معتبر کردیم، آیا مثلا این طوریه که در هر کدام باید نصاب مستقلی وجود داشته باشه، یا اینکه اگر مجموعش رو با حساب بکنیم ببینیم زکات بهش تعلق میگیره، مثلا 20 دینار حالا داریم 19 دینار، 200 درهم حالا داریم مثلا 190 درهم، آیا این مجموعاً اگر پیش یکی بود بگیم زکات برات واجب نیست، برای اینکه تو که 20 دینار نداری، تو که 200 درهم نقره رو نداری، تو از 20 دینار طلا 19 دینار داری، از 200 درهم نقره هم مثلا 190 تا داری و اینا هیچ کدومشون فی حد ذاته هر بشود به نصاب نمیرسن، ولیکن چون مجموع اینها درهم و دیناره، نه این که هر کدام رو مستقل ما باید فرض کنیم. مثلا اگر هر دیناری 10 داشت، مثلا هر یک دینار 10 تا درهم بود، خب اینجا 19 دینار میشه 190 درهم، 190 درهم هم که داشت میشه 380 درهم و 380 درهم در باب زکات نصابه. پس این طور نیست که کسی خیال بکنه که هر کدام رو مستقلن ما باید بررسی بکنیم، نه مجموعه. البته این گوش بده،
اون موضوع هستن، دیرهم رفت به دینار، دینار یه موضوع هست، دیرهم یه موضوع هست، چطور ما اینها را با هم دیگر
این به عنوان بالیت شده دیگه، به عنوان بالیت شده
موضوع هم جدا نیستن اینا؟
نه بله،
موضوع که
گند و جو رو مثلا وقتی با هم صحبت نمیشه، هر تک تک یه موضوع مستقل است. ده اونا غیر از اینجا، اینجا نه که مسئله گوش بده، مسئله ثمنیته. در ثمنیت بین درهم و دینار فرقی نمیکنه، هم دینار عنوان ثمنی داره هم درهم عنوان ثمنی. حالا آدمی که 180 درهم فقط داره مجموعاً، این بیایی بگیم از دایره زکات خارجه، نه از دایره زکات خارج نیست، این روی هم رفته. بله
آقای حکیم، صحیحه زهر برای مانحنفی آقای کس دارد در بعد موجود سکنید
عدم وجود
در همین جا که دینار بی تنهایی بیاد نصاب نیست بیرها فرمایش ما
روایت که اینجوری داره، روایتی و قاعده هم همینه. اونها عنوان مستقلشون این بود، مثلا اگر کسی 39 تا گوسفند داشت و عرض می شود در گام هم کمتر از نصاب داشت، نصاب گام به تنهایی به حد نصاب نمی رسید، نصاب گوسفند هم به تنهایی به حد نصاب نمیرسه. اونجا فی کل اربعین شاتن شاتون، اون بگو حالا گاوم داشته باشی یا نداشته باشی، 40 تا گوسفند باید یک شات زکات بده. اگر از 40 تا کمتر شد دیگه قاعده نصاب شات درش وجود نداره، شروع نصاب از 40ه. حالا این 39 تا گوسفند داشت، عرض کردم چند تا گاو داشت، روهم نباید حساب بکنه، یعنی روهم باید حساب بکنه، برای که همه اینها عرض می شود که از نظر مالیت محسوب می شود. و اون 39 تا گوسفند فی نفسه فاقد نصابه، اما این طرف هم که چند تا گاو داره که به حد نصاب نرسیده، اونم فی نفسه فاقد نصابه، ولی به عنوان انعام ثلاثه مجموعا درشون نصاب وجود داره.
از جدا حساب با هم حساب میکنیم دیگه، بس جدا حساب نمیکنیم هر تک تکی را.
چی؟
یا گوسفند باشد بگر و زاموس و یا درهم دینار، اینها فرق دارد یا نه؟
همین بخواهم بگی در کجا؟
اینا موضوع ها جداست آخر هم دیگه.
اونجا گفتیم چون به عنوان مصمنیت مطرح نه به عنوان سمنیت، با که عرض کرده ما روز در این سکه های طلا که عرض می شود عکس سلاطین و اینها برش منقوشه و حتی فی زمان را بعد الاما، اینها عنوان مبیعیت دارن و ظاهر روایات این است که به عنوان سمنیت در مال یعنی در درهم و دینار مطرحه، و الا اگر عنوان مثمریت پیدا کردن نه. مرحوم سید در کتاب عروه ایشون یعنی امام بزرگوار بیفرماین این که ما میگوییم سکه ها باید مجموعاً با طلا حساب بشه، در سکه ها فرق نیست بین این که یک سکه در بازار رواج داشته باشه یا این که رواجش محجور شده باشه، کمایی که مثلا این پول هایی که در زمان مثلا شاه عباس پول های نقره ای که مطرح بود، حالا اگر کسی مقدار زیادی از اینها داشت، این به عنوان پول هم مطرح بود ولی محجوره، یعنی در بازار رواج نداره. مرحوم سید در عروه به صراحت می فرماید که اگر مهجور شد حکم عرض می شود که زینت رو پیدا میکنه. همونطور که در زینت ما گفتیم که زکات نیست، اگر اینم در بازار از نظر معامله مهجور شد حکم زینت رو داره. لیکن این حرف رو نمی شود پذیرفت، برای خاطر اینکه اگر ما طلا رو تبدیل کردیم به یک گوشواره و خلاصه یک حلهی ازش ساختیم، این عنوانش رو به طور کلی از دست داده. اما اگر این همون سکه در بازار ولو اینکه حالا مهجورم هست لیکن به عنوان ثمن مطرح بوده، همون رو باید عرض بشود زکاتش رو بپردازه. و بین این دوتا فرقه که یک چیزی عرض بشود که رواج بازار نداشته باشه یا اینکه اصلا مهجور باشه به این معنا که حول یا آلات از این ساخته باشه. این دوتا با هم فرق میکنه. این شبه فرمان هیچ فرق نمیکنه. مثلا عرض کردم مثل این فضه هایی که در آهمی که زمان سلاطین سابق بود که آلام گاهی پیدا میشه، مثل این عرض می شود که پول هایی که به اسم شاه عباس و امثال زالک، پول های نقره‌ای که رایج بود. ایشون میگه که این رواجش چون مهجور شده حکم آلات زیور رو داره، ولی ما بخواییم بگیم نیست اینطور مطلب. رواج مهجور شدن او را از عنوان ثمنیت خارج نمی کنه، ولو اینکه در بازار خیلی کم تحقق پیدا می کنه، لیکن عنوانش ملاک، عنوان ثمنیته. و در اونجا قبل از اینکه حولی و آلات و امثال ذالک قرار بگیره، اونا عنوان بازاری رو داره. اما اگر حولی یا آلات زیور ارمیشه ساخته شد، دیگه این عنوان درهم و دیناریشو به طور کلی از دست میده. پس این خصوصیت رو مرحوم سید اونا در صریح عروه بیان میکنن و ظاهرن انسان نمیتونه قبول بکنه این خصوصیت رو.
عنوان حولی گرفته خودش، حولی هم زکات نداره.
کی من گفتم زکات نداره؟
وقتی مهجور شد مثل گنج پیدا کرد، مثل طلا و نقره که شمش باشه.
چرا؟
طلا و نقره وقتی شمش باشه
چرا؟
ارزش معاملی ثمن دارن، ارزش دارن، اونطور معامله نمیشه.
نه خب هر اون دیگه رفت.
وقتی که مهجور بشه
درست میشه که دقت نکردی. اشکال شما با اشکال این آقا خب پس با هم بحث کنیم، با هم بحث کنیم ببینیم کدوم غالب میشه کدوم وقت. پس خلاصه اینطور شد که عرض میشود که چیزهایی که عنوان ثمنیتش به جای خودش محفوظه ولو اینکه در بازار هم رواج نداشته باشه، ولی چون عنوان ثمنیتش محفوظه، ما عقیدمون این است که باید به عنوان طلا و نقره مجموعاً حساب بشه. اما اگر یک چیزی عنوان ثمنیت رو از دست داد، مثل اون مثالی که ما عرض کردیم، اون دیگه خارجه از دائره تعلق زکات. در حولی یا اینها هم تا زمانی که حول برش حلول نکرده اگر تبدیل به حلی بکنه مانعی نداره، اما اگر بعد از حول عرمی شود تبدیل به حلی شد، این بلا اشکال زکاتش محفوظه و فرق این دو مورد هم روشنه. ولو اینکه ایشون می‌فرمایند یک استحباب احتیاطی در کاره و اون استحباب احتیاطی اینه اگر کسی نزدیک سالشه می‌بینه که اگر این طلا و نقره رو درهم و دینار رو تغییر نده خمس باید زکات بپردازه، تغییر میده برای همین خاطر ولو به قصد فرار از تعلق زکات، بیفرمان مانعی نداره. اما اگر بعد از تعلق زکات هر گونه تغییر و تغییری داده بشه، این موجبه نیست که وجوب زکات از بین بره. این در مقام تعلقش. در مقام پرداختش چجوریه؟ ایشون بفرماید که اگر این آدم بخواد مثلا یه احسانی بکنه، یک تطوعی داشته باشه، یک خیر اضافه داشته باشه، دیگه ادنا و غیر ادنا همه رو هم میریزه و عرض میشود که زکاتشون رو میپردازه و از اون فرد کاملتر و بالاتر هم میپردازه. اما اگر یک آدمی بود که نمیخواست این احتیاط را رعایت بکنه، میفرماید که هر کدوم رو به حساب خودش حساب بکنه، تلاش تلایه، درهمش چه درهمیه، درهمیست که مثلا نقرش اصیله یا نقرش تقریبا غیر اصیله، دینارش تلاش دارای چه عیاری هست، ممکنه عیار بیشتر رو انتخاب بکنه، این تطوعم. اما اگر نخواستم این معنا رو رعایت بکنه، می‌فرماید هر کدام رو به نسبت خودش و به سهم خودش ملاحظه بکنه و حق نداره که اون مادون رو بگیره و در تمام مراحل همون مادون رو بیاره، نه هر کدام رو به قسط خودش بپرداز. این مسئله اولا